بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت به لطف الله نشسته 32 از سفر سیمرغ رو با هم همراهیم. شکر که تا اینجا رسیدیم، دوام داشته برامون، جا نموندیم. یه نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. رسیدیم ورودی شهر معشوق. تا اینجا چقدر آراسته‌ای، چقدر آماده‌ای، چقدر از جنس معشوق شدی. هدهد ما رو مبادی آداب کرد. لباس که باید می پوشیدیم، سوغاتی که باید بر می داشتیم، حضور و وسعت و قنایی که باید پیدا می کردیم. حین این سفر دو تا تمرین مهم داشتیم. برداشتن ضمیر مالکیت از تمام جمله هایی که با من می سازیم، مشاهده کردن من ازش فاصله گرفتن. همینطور مشاهده که تمام حس ها، طلب ها، فکر ها، آرزوها و اعلام این که اون رو از محورمون بر می داریم و به جاش خدا رو محور خودمون می زاریم. هوشیار و حواس جمع اومده باشیم. الان آماده ایم که از یه هفت خان عبور کنیم. تا اینجا مقدمه بود، مثل عبور از جاده های بیرون شهری. رسیدیم دم دروازه. راه اصلی، خیابونای اصلی از اینجا شروع میشه. آدم هم مشتاق‌تر میشه، همین که با خودش میگه اونا مقدمه بود، اصلیش چیه؟ گوش کن تا ببینیم اصلیش چیه. دیگری گفتش که ای دارای راه، دیده ما شد در این وادی سیاه. پر سیاست می نماید این طریق، چند فرسنگ است این راه ای رفیق. سوال به جاییه، چقدر راه مونده؟ راه پر سیاستیه. تا اینجا خیلی علم آموختیم، خیلی آگاهی هدهد به توجهمون آورد. اگر زندگیش کرده باشیم و تو اتفاقات بهش نظر داشته باشیم، در حد تغییر DNAمون تغییر کردیم. ببینیم چقدر راه مونده. گفت ما را هفت وادی در راه است، چون گذشتی هفت وادی درگه است. وا نیامد در جهان زین راه کس، نیست از فرسنگ آن آگاه کس. هدهد جواب میده که هفت وادی، هفت خان پیش رو داریم و هیچ کس از این هفت خان بر نگشته که توضیح بده راه چطوریه و چقدر طول میکشه. بر نگشتن از این راه به چه معنیه؟ بی خبر بودن دیگرانی که هنوز شروع نکردن، وارد نشدن، از این راه به چه معنیه؟ چرا هیچ کس نتونسته برگرده و راه رو توضیح بده؟ شنیدی که گفتم اگه همون مقدمات رو اجرا کرده باشی و تو اتفاقات بهشون هوشمندانه نظر داشته باشی، DNA تو تغییر کرده؟ باز نگشتن از این وادی یعنی این که تو انقدر تغییر میکنی که آدم سابق با اون مرام و فکر و منش نیستی. اون آدم سابق از این راه بر نمی گرده. آدم جدیدی که بر می گرده اصلا قابل شناخت نیست. چطور ممکنه با اینکه خیلی این راه رو رفتن، هنوز معلوم نباشه که کیفیت راه چجوریه و چند فرسنگ راهه؟ برای اینکه هر کسی این راه رو منحصر به فرد خودش میره جلو. یه نفر وابستگی و دلبستگی‌هاش کمتره، سریع‌تر پیش میره. یه کسی بیشتر چسبیده به این دنیا، آلوده‌تره و هر مرحله بعد از یک جهنم عبور کنه. بعضیا حتی تو این جهنم‌هاشون میمونن. جهنم یعنی ذوب شدن اون چیزی که من محور خودم قرارش دادم. هر چیزی غیر از معبود که بتونه دل من رو بلرزونه. دیدین وقتی یه بچه رو میخوان از شیر مادر بگیرن چقدر تلاش میکنه؟ دست و پا زدن های ما توی اتفاقات برای اینکه اون صحنه رو همون جوری که ذهنمون فکر میکنه درسته بچینیم، دقیقا شبیه تلاش های مذبوحانه یه کودک برای اینکه شیر مادر رو از دست نده. یه جهنم کوچولو رو ما اون زمانی که میخوان از شیر مادر بگیرنمون تجربه میکنیم. بقیه یه جهنم هامون هم به همین شکله. چون نیامد باز کس این راه دور، چون دهندت آگهی ای ناصبور. ما تا یه جایی با راهنمایی مرشد و مربی میریم جلو. از یه جای دیگه این راه راه منه. مرشد حق نداره به من بگه کدوم طرفی برو چی کار بکن. استادها و مربیهای حقیقی میدونن که فقط باید تو رو با خودت و خدای خودت آشنا کنن. کدوم طرفی برو و چه تصمیمی بگیر درست و غلطت همش مربوط به خودته. راه راه توه و تمام تصمیماتش مربوط به توه. ما تو این تجربه زمینی تو دو تا مسیر حرکت میکنیم. مسیر مادیات و زمین، مسیر آسمان و روحانیت. تو هر دو تا مسیر تو وظیفت اینه که کسب آگاهی کنی و بر اساس این آگاهی تصمیم بگیری و نتیجه ای رو ثبت کنی. اگر سوال کنی و کپی برداری کنی و اون چه رو که مشاور، راهنما، استاد میگه عیناً انجام بدی، کائنات اون رو تجربه خودت ثبت نمیکنه و دوباره شبیه اون رو تو مسیرت قرار میده. تا این حد که مثلا اگر کسی به مواد مخدر اعتیاد داشته باشه، به خاطر همسرش که تهدید به طلاق کرده، به خاطر خانوادش شروع کنه به ترک کردن، این ترک کردن دوام نمیاره چون تصمیم خودش و شناخت خودش نیست. حتی ترک هم بکنه با کمک خانواده و همسر و دیگران، کائنات یه ساقی خیلی با کیفیت‌تر میذاره جلوی راهش. اینجاست که اگر شناخت خودش باشه، تصمیم خودش باشه، اون ساقی رو رد میکنه. ولی اگر به پیشنهاد دیگری، برای دل دیگری، برای یه فشاری که تو موقعیت براش ایجاد شده تصمیم گرفته باشه، با این ساقی همراه میشه. تمام وسوسه های زندگی برای سنجش و محک سطح آگاهی و اراده منه. چون شدند آن جایگه گم سر به سر، کی خبر بازت دهد از بی خبر. وصل با معشوق، هم نشینی با معشوق، یعنی فراتر از ذهن رفتن. تا زمانی که تعریفی هست یعنی ذهن هست، پس اتصالی نیست. قابل توجه دوستایی که تو مراقبه میشینن و دلشون میخواد که آگاهی توپ دریافت کنن، از عوالم بالا سیر و سیاحت داشته باشن و خبر بیارن. خبر رو با ذهن میاری و تا جایی که داری از نرم افزار ذهن استفاده میکنی نتونستی به عوالم بالا بری. برای همین اینجا هدهد این عالم رو عالم بیخبری و کسی که به وصال رسیده رو بیخبر معرفی میکنه. این بیخبری این خبره. تو خودت شدی جواب تمام سوالها، آگاهی محض. مولوی خیلی زیبا عقل جزئی و عقل کل و باطنی رو توضیح داده. عقل جزئی که بر پای ذهنیاته به مرغ تشبیه کرده و عقل باطنی عقل کل رو به شتر. این مرغ که میخواد به عوالم بالا راه پیدا کنه، از شتر دعوت میکنه که به خونش بیاد. این همون درخواست منه زمانی که در اتصالی مراقبه میشینم و میخوام از عوالم بالا خبری بگیرم، راه پیدا کنم. دارم عالم شهود، عالم عقل باطنی رو به سرزمین ذهنم دعوت میکنم. چه اتفاقی میفته؟ مرغ خانه اشتری را بی خبر، رسم مهمانش به خانه میبرد. چون به خانه مرغ اشتر پا نهاد، خانه ویران گشت و سقف اندر فتاد. خانه مرغ است هوش و عقل ما، هوش صالح طالب ناقه خدا. ناقه چون سر کرد در آب و گلش، نه گل آنجا ماند و نه جان و دلش. به عالم بالا راه پیدا کنی، نه ذهن و عقل میمونه برای توصیف، نه منی میمونه که بخواد منیتی کنه و ادعایی با خودش بیاره. میشه آگاهی کل، جواب تمام سوالها که بدون هیچ ادعایی در سکوت و شعف خودش پر از لذته. این رو چند باره گوش کن که طمع از دست آورده آداب الهی تو برداری. راه برای هر شخص، هر نفر منحصر به فرده، چون فراتر از ذهن بی خبری دست آورده شه، فراتر از آب و گل و کال بوده اوله. پس قابل تعریف با تکنیکایی مثل مراقبه، نیایش، نماز و روزه قابل تعریف شدن و قابل دستیابی نیست. وادی ها به اصطلاح خانهای پیش رو رو هدهد میشماره. هست وادی طلب آغاز کار. وادی عشق است از آن پس بی کنار. پس سیوم وادی است آن معرفت. پس چهارم وادی استغنا صفت. هست پنجم وادی توحید پاک. پس ششم وادی حیرت صعبناک. هفتمین وادی فقر است و فنا. بعد از این روی روش نبود تو را. در کشش افتی روش گم گرددت. گر بود یک قطره قلزم گرددت. وادی ها رو اسم برد: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و فقر و فنا. به مرحله فقر و فنا که برسی بعد از اون دیگه طریق و راه بیمعنیه. راه مادی نیست که روش و پیمایش داشته باشه. جذبست، تو رو میبرن. همون مرحله‌ای که مولوی در توصیفش گفته: گفت مرا دولت نو، راه مرو، رنج مشو، زان که من از لطف و کرم سوی تو آینده شدم. گفت مرا عشق کهن، از بر ما نقل مکن. گفتم آری نکنم، ساکن و باشنده شدم. تو وادی ها ما بر اساس سطح آگاهی و توانمون توقف داریم، رفت و برگشت داریم، قبض و بسط داریم، ولی به مرحله فقر و فنا که میرسیم فقط جذبه و کششه. انما العسر یسرای واقعی اتفاق میفته. گر بود یک قطره قلزم گرددت. اگه یک دونه کوچیک هم باشی به اندازه کل هستی وسعت و جوشش میگیری. هر ذره تمام صفات خالقش رو داره. مع العسر یسره. با هر وجود که متراکم شده داخل ماده یک گشایش و وسعت عظیم همراهه. که هدف از این زندگی رسیدن به همون وسعت و غنای عظیمه. هدف از چالش ها و تنگناهایی که ما توش گرفتار شدیم شکوفا شدن اون قناس، وسعت گرفتن. بشنویم از اولین وادی، وادی طلب. چون فرو آیی به وادی طلب، پیشت آید هر زمانی صد تعب. ما از قنا، از بهشت اومدیم تو این تراکم، سه تا زندان اسیر شدیم: زندان جسم، زندان طبیعت و زندان ذهن. فطرتاً رهایی رو میخواییم، پیوند با ذات اصلمون رو میخواییم، ولی چون نه خودمون رو نه اون ذات و اصل رو میشناسیم، به دنبال پیوند با این تراکم و ماده و عرض هستیم. همه تجلیات الهی که ماده هستن یه بُعد روحانی دارن، از نور الهی دارن حیات میگیرن. برای ما آشنا نشانی از یار و معشوق ازلی ابدی در خودشون دارن. برای ما جذبه دارن. ما مرحله اول طلب رو تو ماده تمرین میکنیم. ولی ماده تو هر قالبی که باشه، انسانی، جمادی، نباتی، حیوانی. برای من سرخوردگی میاره، شعف و دوام آرامش و شادی نداره، چون فانی متغیره. یادته هدهد گفت خداوند رو هیچ ذره از این عالم کد دلخوشی و دوام ننوشته. یه عده همینجا متوقف میشن، با اینکه دوام و دلخوشی تو این ماده نیست، هی از این ماده به اون ماده، از این تجربه زمینی به اون تجربه زمینی، پی وصل، پی دلخوشی، پی آرامش هستن. با اینا کار نداریم. میایم سراغ اونایی که متوجه این صفات فانی بودن، متغیر بودن عالم ماده شدن. پی دوامن، پی قنا، پی وسعت، پی اصل و ذات. مرحله طلب سختی تو خودش زیاد داره، چه در طلب مادیات باشی چه توجهت اومده باشه به معنویات. اینجاست که فشارهای روحانی پیش میاد. ساده است، همینطور که ماده مثل ثروت، مثل سلامتی، مثل عشقهای زمینی، تو برای داشتنشون باید توی سطح از ارتعاش و آگاهی باشی، شبیه شده باشی، تو سفر روحانیت هم باید به ارتعاش مناسب برای وادیها برسی. طلب مادیات که مجازه، شبیه پانتومیمه که تو خودت رو به یاد بیاری. خداوند پیام ارجعی رو در تمام تجلیاتش گذاشته و تمام تجلیات تو رو امر به معروف حقیقی، اصل و ذاتت میکنن اگر هوشیار باشی. این جهان مادی با خودش یه درد داره، یه دلتنگی داره، یه چیزی کمه داره و تو هر چقدر که دستاورد داشته باشی راضی نیستی، چون از جنس بی نهایتی، خونت اینجا نیست. ولی که این پیام رو بگیره، که این درد رو متوجه بشه و دست برداره از این که بخواد با ماده و نفر درمانش کنه. کسی که این رو به یاد بیاره، گوهر پاک از کجا؟ عالم خاک از کجا؟ بر چه فرود آمدید؟ بار کنید، این چه جاست؟ این درد واقعی رو پیدا کرده. طلب واقعی از اینجا شروع میشه. درد رو پیدا کردم و پی درمانم. 32 جلسه است با مرغ‌ها تو سفریم. ولی سفر حقیقی از اینجا شروع میشه. سفر از خلق، از تجلیات به سمت حق. من آمیخته شده با ماده میخوام سمت روح بازگشت کنم. این آمیختگی با ماده هم من رو سنگین کرده، حرکتم رو سخت کرده، هم کلی حجاب و پرده جلو نور درونیم قرار داده و باعث شده که راه برام تاریک باشه. این راه با چراغ عقل و ذهن، چراغ مادیات روشن نمیشه. چراغ درونه که این راه رو مرحله به مرحله برای ما روشن میکنه. این همون چیزیه که تو مسیر خودشناسی، آشنایی با قوانین الهی به دست میاری. خیلی ها فکر میکنن وقتی بیان تو مسیر معنوی و خودشناسی و آشنایی با قوانین کائنات مشکلشون حل میشه. خیر، حجاب ها کنار میره، نور درون شما شروع میکنه به درخشیدن و شما میتونی اتفاقات زندگی رو تفسیر کنی و حلش کنی. بیای تو وادی طلب، ابتلاها شروع میشه. بر اساس نوع حجابت و تراکمی که درونش گیر افتادی، برای تو یک کلاس درس تشکیل میشه. تو این کلاس جهل و منیت تو میفته. اگه خودت اجازه بدی، پذیرشش رو داشته باشی. تو میخوای از این تعریف مجازی که از خودت داری برگردی به صفات الهیت. تو هر ابتلایی، تو زندگی کلن، یه معنا، یه هدف، یه دلخوشی به من کمک میکنه. پتانسیل و انرژی حرکت منه. دردی که تو تشخیص میدی و دلتنگی که برای وصال با حقیقتت داری، این پتانسیل وادی طلبه. و بهایی که تو این وادی باید بدی خودتی، منی که میشناسی با تمام صفاتش، ارزشمندیهاش، دستاوردهاش، درست و غلطهاش. این من با تمام این تعاریف و دستاوردها و ارزشمندیها جون گرفته. وقتی بهش میگیم حقیقت یه چیز دیگه است، ارزشمندی یه چیز دیگه است، همه اینهایی که تو براش دویدی اینجا ارزش نیست، میترسه، متوقف میشه. عرفا از این مرحله تشبیه به خون ریختن کردن، چون واقعا من تو با تمام هویتش و دستاوردهاش باید بره کنار. کم از ریخته شدن خونش نیست، کم از تجربه مرگ نیست. به کوچکترین دستاورد ما که میتونه آشپزی ما باشه حتی، وقتی انتقاد میشه ما چقدر به هم میریزیم؟ حالا به کل ما میخواد انتقاد بشه. انتقاد که نه، اصلا این کل دستاورد، کل هویت باید بره کنار تا بتونی عالم بالا رو ببینی. پس ابتلاها بر همین اساس چیده میشه. صد بلا در هر نفس اینجا بود، توتی گردون مگس اینجا بود، جد و جهد اینجات باید سالها، زان که اینجا قلب گردد کارها. گردون این عرض رنگارنگ در مقابل ابتلاهای این وادی اندازه یه مگس توانشه، زان که اینجا قلب گردد کارها، چون همه چیز اینجا منقلب میشه، دگرگون میشه. اینجا یا مقلب القلوب و الابصار اتفاق میفته. ما سال یک بار این مقلب القلوب و الابصار رو صدا میزنیم بدون این که اصلا معنیش رو بدونیم. اگر قرار باشه مقلب القلوب و الابصار اقدام کنه، یعنی یک دگرگونی در نگاهت، زندگیت تا مرز دی ان ایت. ملک اینجا بایدت انداختن، ملک اینجا بایدت در باختن. هر چیزی که صاحب شدی به دستش آوردی اینجا باید رهاش کنی. این یا داوطلبانه انجام میشه یا به راحتی زمان مرگت اتفاق میفته. تو از تمام هویت و ارزشمندی و دارایی این دنیا هیچ چیز رو نمیتونی ببری. این علم بشری، تکنولوژی که انقدر پیشرفت کرده، رفاه و لذت با خودش داره، به هیچ کار عالم بعدی نمیاد. ملک و مالکیت رو باید بندازی تا راحت بدن به مرحله طلب. در میان خوند باید آمدن و از همه بیروند باید آمدن. چند سالته؟ به چیا معتقدی؟ چه کارهای ارزشمندی کردی؟ چقدر تلاش کردی که بروز باشی، با کلاس باشی، خوشگل باشی، معتبر باشی، مشهور باشی؟ تو با همه اینها جون گرفتی. همه اینها با احترامی که براشون قائلیم آلوده شدن به ماده است. هر چقدر بیشتر آلوده شده باشی یه خونریزی سخت‌تری در پیش داری. میدونی هر چقدر از این جهان بیشتر برداشته باشیم، دلخوشتر شده باشیم، بزرگتر شده باشیم نسبت به مادیات، جهنم‌های سخت‌تر، ابتلاهای سخت‌تری پیش رو داریم. دقیقاً مثل کسی که پرخوری کرده باشه، چاق شده باشه، وزن اضافی گرفته باشه. الان باید کلی رژیم بگیره، حسرت داشته باشه، درد بکشه. درد کنار گذاشتن لذت‌هاش. کلاً چون نماند هیچ معلومت به دست، دل بباید پاک کرد از هر چه هست. هر چیزی که برات معلومه، بدیهی، لذت، ارزش، با کلاسی، شهرت، قدرت، ثروت معرفی شده، دقیقاً شبیه اسباب بازی‌های یه بچه باید جمع بشه. سخته یا باور کردنیه برات که حتی بچت، تجربه پدر یا مادر بودن، همه این یک مهد کودک بازی بوده، مجاز بوده. باور نکردنی هم باشه، تمرینش خوبه، چون اگر داوطلبانه وارد وادی طلب نشیم، زمان مرگ جسم ترک این تجربه زمینی تو همه اینها رو به یک باره به یاد میاری. تو قرآن که میگه مادر فرزندش رو نمیشناسه یعنی همین. یه بچه‌ای که داره با اسباب بازیش بازی میکنه، با یه عروسک به عنوان بچهش داره مامان بازی میکنه، تو زندگی حقیقیش، مهمونیاش، رابطه با خواهر برادر و پدر مادرش، تو رابطه های اجتماعیش، چیزی از اون مادر کودکانش یادشه یا اون هویت مادر کودکانه تو نقشای زندگیش به دردش میخوره؟ بچه اگه با این اسباب بازی ها هم هویت باشه، زیاد باورشون کنه، داستان پردازی کنه، مجبوریم از مشاور کمک بگیریم. چون حقیقت زندگیش این بازی کودکانه نیست. به زندگیت نگاه کن، با کدوم نقشات زیاد هم هویت شدی؟ تمرین خوبیه که مقایسش کنی با بازی بچه ها با اسباب بازیاشون و یواش یواش تمرین کنی که این هم هویت شدگی رو هر چقدر که برات سخته کنار بذاری. هم هویت شدن ما با نقش هامون، دستاورد های این نقش هامون، چیزی که تو این زندگی ارزش تعریف شده، با کلاسی تعریف شده، مثل بچه‌ای که بیمارگونه به اسباب بازی هاش بچسبه بیمار شدی. بیماری بچه مانع این میشه که حقیقت زندگیش رو زندگی کنه. بیماری هم هویت شدگی ما هم با زندگی زمینیمون مانع این میشه که حقیقت رو زندگی کنیم. پی حقیقت باشیم. سفرم رو شروع کنیم یا در جا و زمان درستش ادامه بدیم. میدونید رنج‌های ما تو اتفاقات، تو روابط برای این نیست که اون اتفاق، اون رابطه، نوع برخورد رنجی درون خودش داره. به خاطر اینه که ما زیاد باورش کردیم. داریم ازش جون میگیریم. تغییرش، از دست دادنش جون مصنوعی ما رو به خطر میندازه. خب تو وادی طلب کلی ابتلا، تضاد، چالش پیش میاد تا من این صفات مصنوعی که بهش دلخوش شدم رو رها کنم. معادل حقیقیش رو درون خودم زنده کنم. چون دل تو پاک گردد از صفات، تافتن گیرد ز حق نور ذات. همینطور که خونه زندگی تو احتیاج به نور داره که بتونی محیط رو ببینی، جلو بری، استفاده کنی، عمل کرد داشته باشی، مسیر معنوی تو هم نور مخصوص به خودش رو داره. این نور درون قلب تو تعبیه شده، پر از حجابه. تو اتفاقات و چالش ها و تضاد ها اگه دل بدی به درسی که خدا درونش قرار داده، دونه دونه این حجاب ها میره کنار. فکر کن مثل پرده خونت که کنار میزنی و نور خورشید وارد خونت میشه. ما این نور رو با خودمون داریم. وقتی وارد مسیر خودشناسی میشیم، اگه از راه درست بریم جلو، این نور درون ما پرده ها و حجاب هاش میره کنار و شروع به تابیدن میکنه. تفسیر من از زندگی و حقیقت تغییر میکنه. همون یا مقلب القلوب و الابصار اتفاق میفته. ما یا مقلب القلوب و الابصار رو طلب میکنیم، ولی در مقابل اتفاق افتادنش مقاومت میکنیم. ما با حقیقت و معنای اصلی زندگی آشنا نیستیم. برای همین اصلا متوجه نیستیم که چیو صدا میزنیم، چیو طلب میکنیم. زبانن، توتیوار داریم یه سری کد و رمزها رو به هسته اعلام میکنیم، ولی ذهنن دنبال یه چیز دیگه هستیم. این کائنات چی میکشه از دست ما؟ بعضی وقتا ما یه چیزی رو صدا میزنیم، یه کدی رو اعلام میکنیم که اصلا اون خواستمون نیست، نمیشناسیمش. چون شود آن نور بر دل آشکار، در دل تو یک طلب گردد هزار. با حقیقت که آشنا بشی، این حقیقت نوری میشه که یک طلب تو رو ارزش بی‌نهایت طلب میده. ما تا وقتی نسبت به چیزی شناخت نداریم، از ارزشش هم بیخبریم، نه حاضریم پیش بریم، نه بهایی براش بدیم. طلب حقیقی که در من بیدار بشه، جذبه ای از نور حقیقت به من نشون داده میشه. نه اینکه نشون داده بشه، من میتونم اون رو ببینم، چون اصلا نور حقیقت پیوسته با دوام در حال تابشه. منم که پشت حجابایی هستم که نمیتونم ببینمش، دقیقا شبیه پرده خونم که نمیذاره نور خورشید رو ببینم. خب وقتی از ارزش یه چیزی با خبر بشم، طلب اونم درون من ایجاد میشه. هر چقدر با ارزش تر، من مشتاق تر. بادی طلب که تو نوری از جذبه الهی رو مشاهده میکنی، این پتانسیل و انرژی رو در تو بیدار میکنه که دست از طلب ندارم تا کام من براید. یا تن رسد به جانان، یا جان ز تن براید. شاید مثال قشنگی نباشه اینجا، ولی دیدین بعضیا برای رسیدن به معشوقشون خودکشی میکنن؟ این یه نماد، یه شبیه زمینی همون کاریه که عارف حقیقی برای واصل شدن انجام میده. آنچه که هست و شده و بهش لذت میده رو کنار میذاره. این من، این خود مجازی رو میکشه. کسی که قدرت خودکشی، منکشی رو پیدا کرده، گر شود در راه او آتش پدید، ور شود صد وادی ناخوش پدید، خیش را از شوق او دیوانه وار، بر سر آتش زند پروانه وار. شاید برای ما ترسناک باشه، غیر ممکن باشه، مسخره باشه، ولی قربانی کردن ماده، دستاورد مادی این جهان در قبال آن چیزی که میخوایی به دست بیاری هیچیه. این قربانی کردن فطرتاً تو اندیشه بشر هست، معنای حقیقیش. اگه دقت کرده باشی، انسانهای اولیه هم برای اینکه رضایت رئیس قبیله یا حالا همون بت و الهشون رو به دست بیارن قربانی میکردن. ما چون از اصل و حقیقت بیخبریم، بنابرای سطح آگاهیمون یه شبیه سازی هایی با همون رفتار حقیقی تو زندگیمون داریم. اونی که حاضر مثل پروانه خودش رو به آتش بندازه، در پی چیه؟ طلبش چیه؟ سر طلب گردد ز مشتاقی خیش، جرعه می خواهد از ساقی خیش، جرعه ای زان باده چون نوشش شود، هر دو عالم کل فراموشش شود. یه لحظه آن چه رو که از این جهان میشناسی برات با ارزشه، شیرینه، لذیذه، قشنگه، فوق تصوره، عجایب هفت هشت گانه، نهایت تکنولوژی که تا الان دیدی، نهایت تصویری که از این کهکشان مشاهده کردی، نهایت عشق و لذت که تو روابطت میتونی متصور بشی، همه اینها با تعریفات و توصیفاتش در مقابل اون چیزی که تو سفر معنویت قراره به دست بیاری ناچیزه. میتونی باور کنی؟ یه بچه تو مهمونی با اسباب بازیش یا تو پارک مشغول بازیه، چقدر بهش حال میده. تو صداش میکنی که بیاد سراغ مشق و مدرسش برای اینکه رشد کنه، یه موقعیت بهتری تو همین جهان مادی داشته باشه. حاضر این کار رو بکنه یا درد میکشه وقتی میخوای از بازیش جداش کنی؟ درد میکشه چون تصوری از بزرگسالی و بالغ شدنش و جهان بزرگترها نداره. ما هم چون از جهان بزرگترها، عالم بالا بیخبریم، وقتی از اسباب بازی های این جهانی میخوان جدامون کنن رنج میکشیم. اسباب بازی های این جهانی حتی فرزند تو پدر مادرت هم هست. تمام تجلیات اسباب بازی هن. خود خداوند این عالم ماده رو لهو و لعب صفت داده و مال و فرزندت رو ابزار ابتلای تو برات توصیف کرده. جالبه که صاحب مالک توضیح داده ما باور نمی کنیم. چی شده که ما نسبت به خالق، به رب، اون آگاه به همه چیز انقدر بی‌اعتمادیم؟ البته خوب که نگاه کنی طبیعیه شاید، چون بچه‌رم وقتی میخوای از اسباب بازی و پارکش بگیری نسبت به پدر مادرش بی‌اعتماده، تا خود خونه گریه میکنه. اعتماد کنیم، باور کنیم که اگر جرعه ایزان باده چون نوشش شود، هر دو عالم کل فراموشش شود. غرقه دریا بماند خشک لب، سر جانان میکند از جان طلب. ز آرزوی آن که سر بشناسد و ز اشتهای جان ستان نهراسد و کفر و لعنت گر به هم پیش آیدش در پذیرد تا دری بگشایدش. چون درش بگشاد چه کفر و چه دین، زان که نبود زان سوی در آن و این. اینجا جهان دو قطبیه، جهان تضاد هاست. اصلاً این عالم از ماده و ضد ماده تشکیل شده و بر اساس همین خیلی چیزها برای ما تعریفی مجاز از حقیقت پیدا کرده. درست و غلط، کفر و دین، ارزش و بی‌ارزشی، امنیت و خطر. حالا تازه این تعریفات برای تک تک ماها هم بر اساس سطح آگاهیمون متفاوته. مثلا برای یک مادر ممکنه مهاجرت خطر تعریف بشه، ولی برای فرزند همون مادر مهاجرت رشد، خوشبختیه، امکانات متفاوت و بهتره. برای یه پدر بر اساس سقف ذهنیش یه میزان ریسک تو معاملات و تجارت قابل پذیرشه، فراتر از اون خطرناک. برای فرزند همون پدر فراتر از اونه که لذت بخشه و تعریف صفته و جا باز میکنه برای رشد. این مثال زمینیش. میخوایم فراتر رو تعریف کنیم. کسی که جرعه ای از می حقیقت می نوشه، دیگه این تفسیرهای زمینی در مورد درست و غلط، رستگاری، بدبختی، دین، بیدینی و امثالش تغییر می کنه. دیگه اصلا درگیر و محدود به این ماده و ضد ماده و تضادها نیست. هدهد تو نشست‌های قبلی برامون توضیح داد که این جهان با تمام اتفاقاتش، حتی اگر به نظرتون ناخوشاینده، مهندسی خداست و زمانی برات ناخوشایند میشه که بهره‌ای از عشق نبرده باشی. پس اونجا که داری به یکی از فرزندان خداوند اینطور نگاه میکنی که این شخص بیدینیه، شخص ظالمیه، شخص گمراهیه، این قسمتی از رشد این شخصه که خداوند براش مهندسی کرده. من وقتی که با دید عیب‌جویی بهش نگاه میکنم از عشق بی‌بهرم. از این می که داره الان برات توصیف میکنه هنوز نچشیدم. یه قطره از این می و معرفت و شناخت حقیقت وحدت رو تو جون من زنده میکنه. تو وادی طلب تو تسلیمی، دیگه خوب و بد تعریف نمیشه برات، همه چیز خوب مطلقه. بریم حکایت ها رو بشنویم که هدهد مبحث هر نشست رو با حکایت ها روشن‌تر میکنه. گفت چون حق میدمید این جان پاک، در تن آدم که آبی بود و خاک، خواست تا خیل ملایک سر به سر، نه خبر یابند از جان نه اثر. گفت ای روحانیان آسمان، پیش آدم سجده آرید این زمان. سر نهادند آن همه بر روی خاک، لاجرم یک تن ندید آن سر پاک. چه تعریف قشنگی. خداوند زمانی که گل تنه آدم، این سازه بدن آدم رو ساخت، خواست که اون سر گوهر رو درونش قرار بده. برای اینکه ملائک با خبر نشن که این سر چیه، بهشون دستور داد که سجده کنن. باحاله، میخواسته رسیپی خانوادگیش مخفی بمونه. ملائک البته اگه مسیر آرامشی باشی میدونی که قوانین هستن. هر امکانی تو این عالم رو قوانین دارن اداره میکنن، هدایت و حفاظت میکنن. به هر حال تا این مرتبه از عالم قرار نبوده که از این سر خفی با خبر بشن. خدایی قشنگه، لذت بخشه. همه سجده کردن و هیچ کدوم اون سر پاک رو ندیدن، ازش مطلع نشدن. باز ابلیس آمد و گفت این نفس سجده ای از من نبیند هیچ کس. گر بیندازند سر از تن مرا نیست غم، چون هست این گردن مرا. شیطان فضول و نترس بوده، میاد و میگه من سجده نمی کنم و جزای سجده نکردنم هم اگر این باشه که سر از تنم جدا کنن، بهای فضولی و کنجکاویمو میدم، جرأتشم دارم، برام مهم نیست. من همی دانم که آدم خاک نیست، سر نهم تا سر ببینم، باک نیست. با حال این شیطان، اگر گفتگوی ابلیس و معاویه رو از مثنوی نشنیدی تو کانال داریمش. بهت پیشنهاد میکنم حتما این گفتگو رو بشنوی، خالی از لطف نیست. شیطان میگه من میدونم که این آدم این خاک و آب نیست، یه سر نهفته این وسط هست، پس سجده نمی کنم، بهای این سرپیچی من میدم تا از اون سر با خبر بشم. سر و راز و نفخه‌ای که خداوند همینطور مفتی مفتی به ما داد، شیطان حاضره برای دیدنش، دونستنش سرشو بده. چون نبود ابلیس را سر بر زمین، سر بدید او زان که بود او در کمین. حق تعالی گفتش ای جاسوس را، تو به سر در دیدنی این جایگاه، گنج چون دیدی که بنهادم نهان، بکشمت تا بر نگویی در جهان. زان که خفیه نیست بیرون از سپاه، هر کجا گنجی که بنهد پادشاه. بیشکی بر چشم آن کس که نهاد، بکشد او را و خطش بر جان نهاد. مرد گنجی دید گنجی اختیار، سر بریدن بایدت کرد اختیار. ور نبرم سر ز تن این دم تو را، این سخن باشد همه عالم تو را. شیطان راز رو سر رو دید و خداوند بهش گفت چون تو از این راز با خبر شدی باید تو رو بکشم که اون رو جایی واگویه نکنی. پادشاهان وقتی میخوان گنجشون رو پنهان کنن، یکی از سربازها رو با خودشون میبرن که اون گنج رو حمل کنه، ولی بعد از اینکه اون گنج رو پنهان کردن، برای اینکه جاش رو اون سرباز به کسی خبر نده، اون سرباز رو میکشن. منم باید تو رو بکشم برای اینکه این راز فاش نشه. ببینیم جواب شیطان چیه. گفت یارب مهل ده این بنده را، چاره ای کن این ذکار افکنده را. حق تعالی گفت مهلت بر منت، توق لعنت کردم اندر گردنت. نام تو کذاب خواهم زد رقم، تا بمانی تا قیامت متهم. خداوند گفت من به تو مهلت میدم ولی لعنتت میکنم، از بارگاه بیرونت میکنم و لقب دروغگو بهت میدم که کسی به حرفت اعتماد نکنه. خداوند شیطان رو از درگاهش بیرون کرد و اعلام کرد که دروغگوه، که کسی به حرفش گوش نکنه. همه مخلوقات غیر از ما شیطان رو دروغگو میدونن. فقط ماییم که دل به حرفش میدیم و گولش رو میخوریم. چی صدا بزنیم خودمون رو که انقدر ساده لوحیم؟ جواب شیطان رو گوش کن در مقابل این دروغ گوش مردنش و لعنت کردنش. بعد از آن ابلیس گفتان گنج پاک، چون مرا روشن شد از لعنت چه باک. لعنت آن توست رحمت آن تو، بنده آن توست قسمت آن تو. گر مرا لعنست قسمت باک نیست، زهر هم باید همه تریاک نیست. چون بدیدم خلق را رحمت طلب، لعنتت برداشتم من بی ادب. شیطان میگه تو صاحب اختیاری، من بنده تو هم و لعنت و رحمت هر دوتاش نعمت توه، هر دوتاش از آن توه، هر کدومش رو از تو بگیریم برکته. من دیدم همه پی رحمتن، لعنت رو برداشتم. همش که نمیشه پادزهر باشه، زهر هم باید باشه تا پادزهر ارزش پیدا کنه و به کار بیاد. من لعنت رو برداشتم که رحمت به کار بیاد، ارزش داشته باشه. ابلیس چه فیلسوفی بوده، بی خود نیست که نقشه به این سنگینی رو برداشته. به این نکته هم توجه داشته باش که اون چیزی که خداوند سخاوتمندانه به ما بخشید، شیطان در قبال باخبر شدن ازش بهای لعنت شدن رو داد. از اون بالاتر این که شیطان لعنت شده ازش باخبره، ولی ما داریمشو ازش بیخبریم. هم بیخبر هم بی استفاده، زیر کلی حجاب و گرد و خاک ماده مدفون شده. این چنین باید طلب گر طالبی، تو نی طالب به معنی غالبی. گر نمیابی تو او را روز و شب، نیست او گم هست نقصان در طلب. شیطان رانده شده است، لعنت شده است، ولی خودش داره عنوان میکنه که این لعنت شدن به باخبر شدن از اون سر میارزه. من و تو حاضریم برای اون نور، اون سری که خداوند سخاوتمندانه درونمون قرار داده و امکان استفاده ازش رو داریم، چه بهایی بدیم. اون سر، اون امکان، اون برکت درون ما هست، با همون همراهه، نیست او گم هست نقصان در طلب. اگه پیداش نمی کنیم، اگه نمیتونیم ازش استفاده کنیم، ازش بی خبریم و متعاقبش طلبی هم نسبت بهش نداریم. خیلی قشنگه، خیلی لذت بخشه نه؟ همینجا با همین حکایت تو وادی طلب بمونیم، حیفه بریم جلو. شنیدنش انقدر لذت بخشه، بهره بردنش، درکش، اجرا کردنش چه لذتی با خودش داره. نریم جلو که به پایان نرسیم. لذت تو راهه. ما اصلا از بهشت برای همین سفر رو شروع کردیم. به جای اینکه تو بهشت بمونیم و نفهمیمش، ترجیح دادیم به سمتش حرکت کنیم و از به سمتش بودن لذت ببریم. برکت باشه که این رزق سهم ما شده. انشالله که دوام داشته باشه. فرصت مرور می‌داریم، فرصت تعمق، تمرین و همینطور نشر این آگاهی قشنگ برای دیگر فرزندان خداوند. عشق و نور و برکت بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو بیش باد، نور باشی.